آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماهی اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکامانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب یعنی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پست شدن سطح مسئولیت است. سببهای پست شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با آریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب شش ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلونسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با آریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن آریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیری غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس دور دراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه به زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پوشیدن نقاب های کارتا، ریویا کردنی رجعی خوراکی سالیم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالیم، باز اینچونین بالان برداشتنی سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم رو آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچونین در موسم زمستان در آن جایهایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت در یافت کردن شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری بود، آنها پیش از همه یکم با طبیب اویلوی مراجعت کنند. آن شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده طبابت خود را گیرد و وای هم اسباب یعنی که اون شخص خود منبع سرایت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چی است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسانه که از این عریضه ها التهاب شش ها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گزاراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود اوبوتوب بدن، طرز حیاتی سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعه نمایند و به خود تبوبت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی، یعنی سمایزالیاسیا کنند و از رفتن به جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، به مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چون که ما گفتیم بیماری با راه هوگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصان از اونها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودن سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی یار نازنی علم شوید.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیفون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین فریستالیت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرد؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن با لیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک که از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفتش، دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت، کلن در ایوه ایت، چه این ایوه ایت قرقن چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه قرقن نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا 2 تخت 2 اتاجه و 1 اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود، به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب بهتره هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم بریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو اینا
ببینید. ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند فریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، فریدورهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرورم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میچشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وام کاغذ رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردیم، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردیم، شال یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردیم. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بی‌کیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارما، یعنی پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من گویشا فرق می‌کنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از ایوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، شیشتا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، شیشته کل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحتی خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپید شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنه دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در رو باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن و برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به خودی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپه انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلم در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه